استاد شورگشتی خوابگاه امروز چهارشنبه 28/7/93.
و میتونی راضی بشی به همون نحوی که بوده. این حکم مسلم در بحث قبله، اما در تخلف اجزا، البته دیروزم گفتیم تخلف اوصاف هم باز همون جوره مثل قبله. در تخلف اوصاف، اما در تخلف اجزا قضیه این نیست. میتونه طرف معامله رو فسخ کنه کلن، میتونه فسخ نکنه، ملزم کنه طرف مقابل رو به استرداد بخشی از عوض. ما میتونیم البته راضی بشی به همون نحوی که واقع شده، اون که دیگه معلومه از کدومو عملا اسقاط خیاره. خب علامه در قواعد تعبیر کرده تخیر المغبون، بعضی از این تعبیر فرمود خیال کردن که خیار خیار قبنه. فرب ما تخیل بعض تبعا لبعض ان هذا ليس من خیار فوات الوصف او الجزء، بلکه خیار قبنه. حالا اول بحث امروز مرحوم شیخ محمد اون تعبیر علامه در قواعد، علاوه بر این که از تذکره ایشون از همون قواعد باب و سر شاهد آوردیم که مراد ایشون قبن نیست، خیار قبن نیست، در خیار قبن استرداد مطرح نبود، استرداد بخشی از عوض. خب در تذکره فرموده بود لو ظهر النقصان رجع المشتری به ناقص، این نشون میده که مرادش از اون خیار خیار قبن نیست، از اون قبن قبن اصطلاحی نیست. علاوه بر اون فهمد این تعبیر به معنای لغویشه. شهیدم فهمد نظیر این تعبیر رو داره در بحث بیع مبنیان علی رؤیت سابقه. گوسفند زید را 2 ماه قبل دیده بودی توی مشتری، الان معامله میکنی مبنیان علی رؤیت سابقه که چاقیش وضعیت ریز درشتیش به همون نحو 2 ماه قبل باشه. معامله صورت میگیره، بعد موقع تحویل میبینی لاغر شده، یا برعکس بایع خودش گوسفند خودش را 2 ماه قبل دیده، مبنیان بر رؤیت سابقه میفروشه، موقع تحویل میبینه خیلی چاق شده، فرق کرده با 2 ماه قبلش، الان بفروشه به این ثمن ضرر میکنه. میگه بیع مبنیان علی رؤیت سابقه. اینجا رو شاید تعبیر کرده تخیر المغبون منهما، یعنی ان ظهر کونه عن قسم ما رآه سابقا، مشتری خیار داره. ان ظهر کونه ازیت ما رآه سابقا، بایع خیار داره. اون خیار بیشتر خیار قبن نیست، قبن اصطلاحی. اونجا خیار تخلف وصف یا تخلف جزئه. بدون شک اونجا کسی نگفته خیار خیار قبنه. این عبارت رو الان میاره در این 3-4 صفحه اول، غرضش اینه که این کلمه تخیر المغبون در عبارت قواعد قبن اصطلاحی نیست که فروختن به فوق قیمت یا به زیر قیمت باشه، مع الجهل کلا سرت گذاشته باشن، این اون نیست، بلکه تخلف وصف و جزمه. عبارت ببینید، میگه اما تعبیر به مغبون در عبارت قواعد علامه، پس شامل بایع بشود میشود بر تقدیر زیاده. گفته ای کیسه 10 منه، بعدا معلوم شد 12 من بوده، و مشتری را بر تقدیر نقیصه. این تعبیر نظیر تعبیر شهید است در لمعه از بایع و مشتری در بیع عین قائبه به رؤیت السابقه مع تبین الخلاف حیث قال تخیر المقبون من هما. و حال این که اونجا قطعا خیار خیار قبل نیست، بلکه تخلف وصف و جزئه. این تمام. خب حالا محشینم فرمودن اون عبارتی شیخ فرمود فرب و متخیل بعض طبعا لبعض ان هذا ليس من خيار الفوات الوسع او الجزء معللا بان. گفتن ما قائلی نیافتیم. پاورق اینجا هم گفته خیلی از حواشی هم گفتن قائلش رو نیافتیم کیه. ازا خیلی مشغول شدن به این نظریه وجهی نداره. کسی گفته بوده خیار خیار قبل نست، خیار تخلف وصف نیست. یک تعلیلی داشت گفت خیار تخلف وصف اونیست که تو متن عقد شرط کنن بعد تخلف کنن. میگه این عقد را میفروشم الا انه کاتب، بعد معلوم بشه کاتب نبوده، اونجا خیار تخلف وصف. در ما نحن فیه اون معلل میگه که در ما نحن فیه که اخبار میکنه به قدر مبیع، میگه این کیسه دهمنی را میفروشم، این کیسه را میفروشم که دهمنه. این خیار خیار قبن نه خیار تخلف وصف، چون وصف را تو متن عقد نیاورده. نفر نگفتن الا انه دهمن، به نحو شرط ذکرش نکردن. یک کلمه میخواد بگه خیار تخلف وصف مال جاییست که وصف را تو ضمن عقد شرط کنن و در موارد اخبار بایع به قدر مبیع وصف در ضمن اون کمیت قدر در ضمن عقد شرط نمیشه. مرحوم شیخ از این میخواد جواب بده، میفهمد بله یک سری اوصاف هست که باید تو ضمن عقد به نحو شرط ذکر بشه، شرط به صورت شرط ذکر نشه بعدم تخلفی پیش بیاد خیار نمیاره. مثل همون کتابت خیاطت، عبدی میخوای بخری اگر تو متن عقد نگند، تو متن عقد نگن که این عبد را میفروشم به 100 دینار الا انه کاتبون به شرط کتابت، نگفته باشن بعدن مشتری ببینه کتابت بلد نیست، خیار نداره. باید تو متن عقد شرط ذکر بشه، چون اون شرط از اون وصف کتابت از اموری است که اگه تو متن عقد ذکرش نکنن خود عقد اقتضای او رو نداره. یه بعت و العبد به معدر هم اونم گفت شرای تو اینجور قراردادی که اقتضا نداره اون عقد باید کاتب باشه. اگر میخواید کتابت برای مشتری باشه، اگر مشتری میخواد کتابت رو برای خودش مقرر کنه باید تو متن عقد بگن بعت العبد علی انه کاتبون به معدر هم نگی بعد بگی من میخواستم کاتب باشه. خب میخواستی کاتب باشه چرا نگفتی تو متن عقد؟ مقرر نشد تو متن عقد؟ اونجور اوصافی که نفس العقد اقتضاشونو نداره اون البته باید ذکر بشه. اما خب مقدار وزن، مقدار کیل، این از اموری است که اصل عقد اقتضا داره، او اقتضا داره علم به او را، اقتضا داره وجود او را، اقتضا داره معرفت به وجود او را، که اگر علم به قدر نباشه. اصلا قرارداد باطله. به نحوی که گفتیم فروشنده هم که اخبار میکنه البته ذکر میکنه، میگه این کیسه ده منی را فروختم، ولی حالا نگفته الا انه ده من به صورت شرط، بالاخره اخبار که کرده. این خود این دخترم دقت کنید، بعضی گفتن اصلا همجام ذکر شده. چرا میگه تو متن اخ ذکر شده؟ ذکر شده که بگه کیسه را که ده منی میفروشم، وصف رو تو ضمن عقد ذکر کرده. حالا بله به عنوان شخص ذکر نکرده، اما وصف رو ذکر کرده. یه وقت وصف رو ذکر میکنی، یه وقت وصف رو به عنوان شخص ذکر میکنی. حالا انه ده من، یه وقت هم میگه این کیسه ده منی رو، ولی ذکرش کرده. ولی علی حال ولو به عنوان شخص ذکر نکرده باشه، میگه کیسه دهمنی رو. اگر تخلف کنه بازم خیاراوره. تعبیر میکنه شیخ ای از وصف سلامت که کمتر نیست. وصف سلامت دیگه در بحث خیار عیب خوندید فل جمله تو بحث وسایل لمعه. وصف سلامت برگشت داره به خیار تخلف شرط یک وصفی که وصف سلامت. خیار عیب برگشت داره به خیار تخلف شرط وصف سلامت. اگر یک وسیله میخری علیه فروشنده شرط نکردی که سالم باشه، ولی خب بیاری بعد ببینیم معیبه، خیار داری دیگه. با اینکه توی متن عقد شرط نکردی سلامت رو که یک وصفه، چطور اونجا خیار داری؟ مقدار کیل وزن از وصف سلامت که مهمتره. وصف سلامت دخیل در صحت معامله نیست، علم به کیل و وزن دخیل در صحت معامله است. اگر قرار باشه وصف سلامت تخلف کنه بدون اینکه تو متن عقد ذکر کرده باشن خیار بیاره، خیار عیب، تخلف کمیت به طریق اولا خیار میاره. این دخیل در وصف در اصل صحت، به اصطلاح عنوان مقوم صحت معامله است. ولو وصف سلامت اینجور نبود، معیب هم که باشه معامله باطل نیست. جهل به سلامت هم داشته باشی معامله باطل نیست، جهل به مقدار داشته باشی معامله باطله. فهمت این نیاز نداره به ذکر به صورت شرطی به صراحت، اونجوری که وصف سلامت نیاز نداشت. کالا را میخری، میگه این فرش را فروختم به 100 دینار، تو میگه اشتراک. بعد که میبری تو خانت میبینی یک گوشش سوخته است، خیار عیب داری دیگه. نمیتونه فروشنده بگه تو که شرط نکردی وصف سلامت را. وصف سلامت شرط ارتکازیه، اونجا خیار میاره تخلفش. با اینکه وصف سلامت علم بهش دخیل در صحت نبود، جهل به سلامت ضرر به صحت نمیزنه، اما کمیت جهل بهش ضرر به صحت میزنه. پس عنوان مقوم صحت معامله است که این چند منه یا چند کیله. تخلف این به طریق اولا خیار میاره و نیازی به ذکر نداره در متن عقد. نیازی به ذکر در متن عقد نداره چون خود عقد اقتضای اون رو داره. پس یک کلمه ببینید، کتابت عقد رو اگر شرط نکنی تو متن عقد، نفس عقد اقتضای اون رو نداره، اما کمیت را شرط هم که نکنی نفس عقد اقتضای علم به کمیت رو داره. حالا اگر گفت می فروشم این کیسه ده منی را که نمیخواید این عنوان را شرط حساب کنید، بگید این موضوع عقده نه شرط، متعلق عقده، عقد یک متعلق داره، یک شروط ضمن عقد میتونه داشته باشه، میگه میفروشم این عقد را به 10 درهم، این عقدیه و متعلقش که عقده و 10 درهمه، شرطی مطرح نیست، میتونه شروطی هم مطرح بشه به شرط کتابت. اونجا هم که میگه میفروشم این کیسه دهمنی را، عقد است و متعلق عقد، کیسه دهمنی، شرطی مطرح نیست. ولو شرط مطرح نیست، اما ذات متعلق عقد اقتضای اون شرط رو داره که دهمن باشه، به شرط دهمن بودن، چون اگر این اقتضا رو نداشته باشه معامله باطله. پس خلاصش که بخونید میگیم در موارد اخبار بایع به قدر مبیع، اون کمیت اگر شرط مصرح هم نباشه، شرط ضمنی ارتکازی هست، مثل وصف سلامت، بلکه اولا از وصف سلامت، بچه اولویت هم معلوم شد. بعضی فرمودن اصلا همین که میگه می فروشم این کیسه را که ده منه به 10 دینار، این خودش شرط ضمن عقدم داره دیگه، یه حرفیه که بعضی محشین زدن. اخبار مگر نمی کنه بایع به قدر مبیع؟ حالا اینو ممکنه جواب بدیم، ممکنه جواب بدیم به این نحوه که اخبار تو ضمن عقد نبوده، قبل از انشای معامله گفته یکی سه ده منه، تمام دیگه، موقع انشای معامله میگه این کیسه رو میفروشم به 10 دینار، اینو اینجوری میشه جواب داد. یا عرض کردیم حتی اگر بیارش تو متن عقد، باز به عنوان شرط نیست، به حسب ظاهر میگه این کیسه 10 منی رو میفروشم، این وصف این مبیع شرط نیست که، میتونیم بگیم موضوع عقده. ولی مهمتر اون نقطه است که عرض کردیم، ممکنه اخبار به قدر مبیع قبل از انشای معامله باشه. یه ساعت قبل فروشنده گفت این کیسه که میبینی 10 منه، الان معامله رو میخوایم انشا کنیم، میگه این کیسه رو فروختم به 10 دینار، تو میگه خرید دیگه، اصلا وصفی هم ذکر نشد، شرطی هم ذکر نشد، گفت این کیسه رو. خب اینجا رو ایشون میفهمد که مشتمل بر اشتراط ضمنیه، مشتمل بر اشتراط ارتکازیه، نظیر وصف سلامت میشه که وقتی فرش رو میفروشه نمیگه فرش رو میخرم به 100 دینار به شرطی سالم باشه، اونم نمیگه به شرط سلامت میفروشم، میگه فروختم به 100 دینار. بعد اگر معید باشه خیار داره، خیار عیب، خیار تخلف وصف سلامت، میگه ما نحنفی که از اونجا بالاتره. پس طولانی نشه، یک جمله بخواید مطلب رو در نظر بگیرید، این اما ما ذکره رو، اینه که اوصاف بعضی مقتضای ارتکازی ضمن عقده، نیاز به اشتراط جداگانه و مصرح نداره. بله بعضی اوصاف هست که اگر به صراحت شرط نکنن عقد اقتضای اونا رو نداره. خب بله این اوصاف دسته دوم باید به صراحت ذکر بشن، انما یثبت مع التصریح به اشتراط الوصف، این مال کتابت و خیاطت و ایناست، نه مال سلامت و قدر مبیع و اینها رو نفس عقد اقتضا داره، ولو به صراحت ذکر نشن. و اما ما ذکره من ان الخیار، الخیار خیار وصف، معللا صفحه قبل میگفت معللا به ان خیار الوصف، ان الخيار انما يس، اما ما ذكره من ان الخيار انما يسقط في تخلف الوصف اذا اشترط في متن العقد ففيه، اشكال درش اینه که این حرف شما مال ما نحن فی نیست، مال اون اوصافی است که نفس العقد مشتمل بر اشتراط اونا نیست، متضمن اشتراط اونا نیست، مثل کتابت و خیاطت و اینها در بیع عبد اونجا بله. ففیه ان ذالک فی الاوصاف الخارجه، اوصاف خارجه یعنی که التی، تفسیر خارجه است، التی لا یشترط اعتبارها فی صحت البیع، تعبیر بکنید لا یقتضیها نفس العقد ضمنا ارتکازا، در اوصافی است که شرط نمی باشد اعتبار اونها در صحت بی، مثل کتابت عبد و خیاطت عبد اینا بله، اینا را اگر استراحت تو متن عقد ذکر نکنند تخلف اینها خیار نمیاره برای مشتری، میتونی توی فروشنده مشتری بگی که مگه قرار شد کاتب باشه، کی تو متن قرار داد همچی شرطی شد؟ البته اینم قبلها عرض کردیم، قبلها عرض کردیم همینام حتی اگر سابق بر عقد حرفشون بوده و تو متن عقد ازشون حرفی به میون نیامده ولی عقد مبنیان علیها واقع شده، خیلی ها قائلن تخلف اینا خیار میاره، عقدی میخوای بخری از کسی قبل از انشای معامله نسبت به کمالات او حرف به میون اومد، مولاش چقدر تعریف و تمجید میکرد، این کتابت بلده فلان بلده، بعد معامله رو انشا کرد گفت بعت هذا العبد، اون گفت اشتریت، بعد معلوم شد کتابت خبری نبوده، اینجا نمیتونه بگه ما تو متن عقد شرط نکردیم کتابت را، دیگه هم تو ذهن تو بود هم تو ذهن مشتری بود که کتابت باید باشه، همون کفایت میکنه. رضا قبلا عرض کردیم امثال مرموهای تبریزی ازشون نقل میکردن که میگفتن تو جوامعی مثل جوامع ما کار خونه بر زن واجبه ولو تو متن عقد نکاح شرط نشده، اما در ارتکاز متعامله متعاقده هست، و زمانی که عقد نکاح رو واقع میکنن هم مرده در ارتکازش هست که کار خونه رو به نحو معمولش رو زن باید انجام بده، هم زنه این رو میدونست، اگر به صراحت بگفت من کار خونه نمی کنم که این اصلا قبول نمی کرد پا میشد میرفت. قرازمون اینه که همین قبیل شروط هم تخلفشون ممکنه خیار بیاره ولو تو متن عقد نیومدن، اگر تو ارتکاز طرفین باشن تخلفشون خیار بیاره، حتی همین کتابت و خیاطت. این علایه ها شرط ضمن عقد اگر باشه به نحو ارتکازی دیگه این بینهما و بین الله اینجوری بوده دیگه، بله یه وقت به صراحت نفیش میکنن، اگر به صراحت نفیش کنن و طرف بپذیره خب بله دیگه بعدن حق نداره مطالبه کنی، اگر به صراحت نفیش کنن موقع ما قرارداد نکاح و زوجم بپذیره خب بله دیگه بعدن حق مطالبه کنی. اما الملحوظ فی عنوان المبیع، خیلی کلمات رو دقت کنید، کلمات خاصی به کار برده، اما اون وصفی که لحاظ شده در عنوان مبیع که از خارج عرض می‌کردیم اصلا خود عنوان متضمن اون شرطه، متضمن اون وصله. به حیث لو لم یلاحظ لم یصح البیع، مثل مقدار معین از کیل یا وزن یا عقد، فهذا لا یحتاج الی ذکره فی متن العقد، این نیاز نداره. بعد در ادامه فرمود این مثل وصف سلامت، بلکه اولا از وصف سلامته. وصف سلامت رو چطور با اینکه شرط نمی کنن تخلفش خیار میاره؟ ما نحن فی اولا از اوست، که حتی اولویتشم ذکر میکنه. جهل به سلامت فساد نمیاره، جهل به کمیت فساد میاره. فإن هذا اولا من وصف صحت، وصف سلامت، وصف صحت سلامتی که یقنی بناء العقد علیه عن ذکره فی العقد. بنای متعاملین برای اینکه کالایی میخری از زید سالم باشه، اگر معیب باشه بعد میگی من پس میدم، باید پولمو بدی. نمیتونه طرف برگرده بگه تو شرط نکردی سالم باشه، که شرط ارتکازی هست. فإنه بیان اولویته، چطور اولاست؟ فإنه، خیلی دقت کنید، فإنه معرفت وجود ملاحظت صحت، معرفت چنان علم به وجود ملاحظه و اشتراط صحت، یه از مصححات عقل نیست. یعنی جاهلم که باشی به سلامت و عدم سلامت مبین معامله که باطل نیست، بخلاف معرفت وجود مقدار معین، او شرط صحته. و این به طریق اولا تخلفش خیار میاره اگر بطلان نیاره. قبلا احتمال بطلان میداد، حالا در اون سطر اول صفحه قبل گفت این المتعین از صحت و خیار، اگر بطلان نیاره لزوم رو قطعا میبره، جواز میاره، خیار میاره. ما کیف کان فلا اشکال فی کون حاضر خیار، خیار تخلف نه خیار قبل. البته آیا تخلف وصفه تا باز بشه نتیجتاً مثل خیار قبل؟ نتیجتاً یا خیار تخلف جزئه تا حکمش فرق کنه، بتونه مشتری بخشی از ثمن رو پس بگیره به همون نسبتی که از مبیع کم بوده. اگر تخلف جزء باشه اینه. انما الاشکال فی ان المتخلف فی الحقیقت هل هو جزء المبیع او وصف من اوصاف المبیع. فلذالک، این فلذالک هم خواست ثمره شو بگه. حالا تخلف وصف باشد یا جزء باشد چه فرقی میکنه؟ فلذالک اختلف فی ان الامضاء هل هو به جمیع استمن، اگر تخلف تخلف وصف باشه تو مخیر امضا کنی به جمیع استمن و میتونی معامله رو به هم بزنی کلا. حقی که بگی بخش استمن رو پس بده نداری در تخلف اوصاف، که علتش هم دیروز گفتیم وصف مقابل استمن نبوده، حیثیت تعلیلی نهایت داره، تغییری نداره. او به حصت من السمن، نسبت اون حصه الى السمن که نسبت موجود من الاجزاء الى المعدوم. قرار بوده 10 من باشه، 9 من در آمده، سمن 10 دینار بوده، 1 دینارشو نده یا پس بگیره اگر دادی، یا اینکه امضا به حصه ای از سمن است، حصه ای که نسبتش با سمن مثل نسبت موجود من الاجزاء الى الجمیع است، 1/10 مبیع تخلف کرده، 1/10 سمن را نده. اگر تخلف جزء باشه اینجوره. و تمام الکلام فی موضع تعرض الاصحاب للمسئله، که بحث خیارات این تمام. ثم ان دیگه فهمد، حالا ما بحث رو بردیم سر اخبار بایع به قدر مبیع. اخبار بایع طریق به وزن بود، طریق به کیل بود، اگر اخبار به کیل میکرد. و اگر این اخبار تخلف میکرد موجب خیار میشد. فهمد این مطلب در مواردی که وزن را از راه کیل به دست آوردن، عدد را از راه کیل به دست آوردن، از راه وزن به دست آوردن، این مطلب اونجا میاد. اگر عدد را از راه پیمانه به دست بیاریم، بعد ظهرت تخلف به قدر که لایتسامح فیها خیاراوره. ثم ان فی حکم اخبار البایع بالکیل او الوزن، در حکم اخبار بایع به کیل و وزن است. از چه جهت در حکم اوست؟ از جهت ثبوت خیار عند تبین الخلاف. البته تبین خلاف به قدر غیر متسامح فیها باشه، نه حالا یکی دوتا. ان فی حکم اخبار البایع کل ما یکون طریقا عرفیا الی مقدار المبیع و اوقع العقد بناءً علیه علی مقدار المبیع. یعنی ما بنامون بر این گردوها مثلا 5000 تا باشه، بنامون بر اینه 5000 گردو بخرید، تا خب شمارش سخته، با پیمانه مشخص کنید که سریع تر انجام بگیرید. شما بناتون بر اینه که 5000 تا باشه، حالا اگر با پیمانه عدد رو به دست آوردید، بعد دیدید 100 تا تخلف کرده، میتونید خیار بشه باشید. کما ازا جعلن الکیلت المعدود والموزون طریقا الى عدده او وزنه، تخلف بشه و معتدون به باشه، خیار میاد. این تمام بفهم. خیار تخلف جزئه دیگه، بله. یعنی به نظر میاد تخلف جزء، خیار قبل قطعا نیست، خیار تخلف وصف یا جزئه که به حسب ظاهر اینجور موارد تخلف جزئه دیگه، جزء المبیع از بین.
تخلف جزء فرض کنید که هم میتونه معامله رو قبول نکنه،
میتونه فسخ کنه، کلا ثمن رو پس بگیره، میتونه بخشی از ثمن رو پس بگیره. تو خیار تخلف وصف و خیار قبل این دومیش نبود دیگه.
این
اخبار بایع
فقط
رو بایع
نیست، برای مشتری هم هست
دیگه، درست؟ بله، اگر ثمن مکیل موزون بوده این از دو طرفه دیگه. حالا بایع رو میگه رو حساب این که معمولا مبیع نیاز به کیلو وزن داره، ثمن پوله که کیلو وزن نمیخواد، نهایت عدد بود. اینو دیروز هم عرض کردیم، بله، مسئله تخلف جز در مثلیات، مثل گندم قرار بوده 10 من باشه، حال 9 من در آمد، اما در قیمیات تخلف وصف باشه. مسئله جدید هم راجع به غیر مکیل و موزون فی الجمله موارد رو مطرح میکنه، میگه در مثل زمین پارچه، در مثل حتی مثال به قنم میزنه، قطیع القنم که میتونیم بگیم معدوده، در اینها عباراتی رو نقل میکنه از محقق از علامه که اینها گفتن در مورد زمین در مورد پارچه میشه به مشاهده معامله کرد، در مورد قطیع قنم همینجور گله گوسفند با مشاهده میشه معامله کرد. عبارت رو از محقق و علامه نقل میکنه که قائل به جواز شدن در اینها به صورت جزافی. مرحوم شیخ اشکال میکنه بسیار این موارد، البته روایاتی که میگه لابد دفل مکیل و الموزون من الکیل و الوزن اینجا معنا نداره، اما نهی النبی عن القرار که میاد، قرار در اینها به حسب خودشونه. اگر پارچه است پارچه باید متر بشه، اگر رواج داره بیع پارچه با متر خب باید مترش معلوم باشه نه با مشاهده. زمین همین جور، زمین حالا گاهی زمین با ارزش باید متراش معلوم باشه، بله زمین های ارزش چندانی نداشت باشه ممکنه بگید در اونها مرسوم بیع به مشاهده است. یا در مورد گله گوسفند فهمت لااقل معیار عدد، اگر وزن مطرح نباشه در گوسفند عدد باید معلوم باشه، حالا مقدار عبارت ببینید، قالت شرایط، این مسئله از نظر بکنیم مربوط به غیر مکیلات و موزینات که در اونها علامه و محقق فرمودن میتوان معامله کرد بدون علم به کمیت با همون واحد اندازه‌گیری خودشون، حالا متر، عدد، هرچی، ایشون اشکال میکنه. قال فی الشرایع یجوز بیع الثوب پارچه و الارض مع المشاهده، و قهرن میشه معامله جزافی دیگه، و این لم یمسها ولو مساحت اینها اندازه‌گیری نشود، یعنی متر نشه، ولو مسحا کان احوت، این احتیاط قهرن میشه احتیاط بعد از فتوا دیگه، احتیاط مستحب میشه، فتوا به جواز میده بعد احتیاط رو میگه در اینه که متراژش مشخص، اگر مساحت اینها اندازه گیری شود احوت است، به خاطر تفاوت قرض فی ذلک در این شراء پارچه و ارز، یا پارچه رو میخواد برای پیراهن، پارچه کمتری میخواد، یا میخواد برای عوا پارچه بیشتری میخواد، قرض متفاوت میشه، پس بهتر مقدار پارچه رو بدونن از در متر. و زمین همینجور، اگر برای کشاورزی بخواد، حالا خیلی متراژش مهم نیست، برای ساختمان بخواد مهمه. و تعذر ادراکی بالمشاهده، و تعذر ادراک اون هر یک، این زمین رو بگید به هر یک از صوب و عرض را علم بهش پیدا کنی، به مشاهده، علم به مقدارش، ادراک، علم بهش پیدا کنیم با مشاهده که چه مقداره، متعذر است مگر کسی تخمین خیلی قوی داشته باشه که بتونه با نگاه بفهمه چند متره این زمین. حالا این حالشون جایز دونست، بعد احتیاط رو در تقدیر قرار داد، این رو هم باش کار دید. بله دیگه، احوت هست خاطر تفاوت قرض، بهتر احتیاط در این دیگه، لتفاوت القرض فی ذلک و تعذر ادراکهی بالمشاهده، تعذر ادراک اون هر یک که هماهنگ با قرضت باشه. نه ادامه مطلبه، قرض متفاوت می شود در این شراء صوب و متفاوت، یعنی متعدده، گاهی برای پارچه، برای پیرهن میخواد، گاهی برای عبا میخواد، و متعذر با مشاهده این را بفهمید چقدره و با قرضت هماهنگیشو به دست بیاری. و فی تذکره، این عبارت محقق، اما علامه فرموده لو باع مختلف الاجزاء، مختلف الاجزاء قهرن به قیمیات بگیم، اگر قیمیات را بفروشد با مشاهده، متحد الاجزا که تعبیر میشه از مثلیات به متحد الاجزا، میگن هر آنچه که مشتش نمونه خرواره او مثلیه، و ازش تعبیر میکنن به متحد الاجزا، مثل گندم. مختلف الاجزا مثل پارچه، مثل گوسفند، کدار مثال میزنه خانه. صح بیعش با مشاهده، مثل صوب و دار و قنم، بعدم ادعای اجماع میکنه، اجماع. و صرح فی تحریر، علامه باز در تحریر تصریح دارد به جواز بیع قطیع قنم، این میشه یک مثال دیگه برای مختلف الاجزا، اونجا کبروی گفته اینجا مثال میزنه، تصریح دارد به جواز بیع قطیع گله گوسفند، اگرچه عددشان را نداند، مشاهده کنه. خب این عبارات رو نقل کرد برای که از اینجا خود ایشون وارد بحث بشه. اقولو یشکل الحق بالجواز فی کثیر من هذه الموارد، خاطر ثبوت قرار غالبا، البته برای کیل و وزن مطرح نیست، همون نهی عن القرار که شامل اینجا هست، با ثبوت قرار غالباً با جهل به ازرع زراعهای سوق عدد قطیع غنم و اعتماد در عدد اون قطیع الا ما یحصل و تخمیناً بالمشاهده عین المجازفه. اعتماد کنی در عدد گله گوسفند بر آنچه که حاصل میشه و تخمیناً به سبب مشاهده، این عین مجازفه است که مورد نهیه نه هم نبی عن القرار. و بل جمله فاذا فرضنا ان مقدار مالیت القنم قلتن و کثرتن یعلم بالعدد، یا در پارچه یعلم به مترش، در زمین یعلم به متراژش، اگر فرض کنیم مقدار مالیت و ارزش، مالیت ارزش در گوسفند مقدار مالیت از نظر کم و زیاد به عدد معلوم می شود و در پارچه به متر معلوم می شود، فلا فرق بین الجهل بالعدد فیها و بین جهل به مقدار در مکیل موضوع، همه باطله مکیل موضوع معلوم. و همچنین حکم در عدد ازرع، عدد طاقات در ترابیز پروازها پارچه، عدد جریب جربان جمع جریب در بسیار از اراضی مقدره عادتاً به جریب، عدد رو باز باید بدونی چند طاقه است، چند زراع، چند جریبه. نعم رب ما یتفق تعارف و عدد خاصی از رو بعض طاقات الترابیز، لکن الاعتماد علی هذا من حیث کونه طریقا الی عدد الازرع. میگه در پارچش ما باید بدونی چند زراعه، چند متره. البته بله گاهی اوقات هست که یک توپ پارچه معلومه که چند متره، دیگه نه متر نمیخواد اونجا. خب اونجا فهمد عدد طاقات میشه طریق به عدد ازرع، مثل این که پیمانه گاهی طریق به وزن بود، وزن طریق به عدد بود، پیمانه طریق به عدد بود، این از اون باب میشه. ولا علم به مقدار زراع و متر لازمه در پارچه. ربما یتفق و متعارف بودن عدد خاصی در ازرع بعض طاقات کرابیس جمع کرباس، لکن اعتماد بر این از جهت بودن اون طاقات، اون بعض طاقات طریقا الى عدد الازرع من حیث کونهی اون تعارف عدد خاص، میتونید اون تعارف برگردید، نظیر اخبار بایع و نظیر کیل که طریق به عدد بود. ولی استهازا معناش کفایت مشاهده، این بازم علم به عدد زراعه، تو عدد زراع رو از این طریق به دست آوردن. تظهر الثمره انشالله بعد. وقت بعدیمون نمیدونم باشه یا نباشه،
هر جور سلام.
سنت اینه که درسای آزاد رضای شهادت تحصیل داره،
تحصیل باشه اصول و آجا یا
کرمان بعد
باید تحصیل باشه تحصیل درس استثار تحصیل آجا این درره